زمان رسیدگی به پروندهش. شهردار جدیدی میاد یه مهلتی میگیره، اصل موضوع میره زیر سوال. ولی من اینو خدمتتون عرض کنم، ببینید درست فرهنگ سازی چه وظیفه صدا و سیماست که شما دارید انجامش میدید، درست هم هست، وظیفه خیلی از ارگانهای دیگه است، وظیفه ماست. ولی یک شهروند فرهنگ سازی شده براش، میخواد تفکیک کنه، وقتی زیر ساختایی وجود نداره، پسماندهای تفکیک شدهش دوباره میاد مخلوط میشه، خب این به چه دردی میخوره در نهایت؟ یعنی من شهروند تو خونه دارم تفکیک میکنم، جایی رو ندارم که ببرم دو تا سطح حداقل خوشبوتر باشه برای کوچه.
بله،
این مشکلات زیرساختی باید حل بشه، بعد بریم سراغ شهروند بگیم چرا تفکیکش نمیکنی، چرا درست عمل نمیکنی.
خب پس آقای جوهرچی، بذارید به یه نتیجه برسیم اگر شما هم موافق باشید. به نظر میرسه که در این زنجیره معیوب از تولید زباله و تفکیک و تا بازیافت و دفن و اینها، یکی از اصلی ترین حلقه ها حلقه انتقال در واقع زباله ها هست که اگر به صورت علمی و دقیق و مکانیزه انجام بشه خیلی از مشکلات حل میشه. حالا حلقه های دیگر هم البته مشکل داره. شما اینو تایید میکنید؟
قطعا زیر ساخت هایی در جمع آوری درست همه پسماندها رو که نباید با هم جمع آوری کنه.
بله.
اتفاقی تو خیلی از شهرها میفته اوپن دامپینگه، یعنی فقط جمع آوری و میبرن خاکی میریزن بالاخره در محل دفن دپو میشه.
بله.
این وسط فقط تناسودی که داره پسماند ارزشمندی که شهرداری پسماند ارزشمند رو تملک میکنه و معلوم نیست کجا میره این پول، یعنی چون یه پولیه که پول کثیفی میگن بهش توی یه اتاق تاریکیه.
بله.
با این پول میشه هزینه های خود مدیریت پسماند رو در آورد، ولی این پول معلوم نیست که چی میشه، چه اتفاق میفته برای این هزینه های پسماند ارزشمند.
بله. بسیار خوب، خواهش می‌کنم تعامل بفرمایید. آقای صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت هم الان با ما همراه هستند، با ایشون هم صحبت کنیم بعد برگردیم به جناب عالی. آقای صدرنژاد، به شما سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روز بخیر میگم هم به شما شنوندگان عزیزتون و جناب مهندس جوهرچی.
آقای صدرنژاد عزیز، شما دبیر اتحادیه صنایع بازیافت هستید، نمی‌دونم صحبت‌های من و آقای جوهرچی رو شنیدید یا نه. لب مطلب آن است که ظاهراً شهرداری ها وظیفه شون رو آنچنان که باید و شاید در انتقال و مدیریت پسماند انجام نمیدن. اونها هم البته دلایلی دارند، از جمله کمبود بودجه، بحث قانونی هست که 20 سال پیش تصویب شده و بعد تعارضاتی که در این قانون وجود داره. اگر بخوایم حالا ابتدا با شما به عنوان یک فعال در بخش خصوصی صحبت بکنیم، شاید بهتر باشه از اینجا شروع بکنیم که بر اساس قانون مالکیت زباله ها یا همون پسماند ها با دولت هست، در حالی که خب بخش خصوصی هم به بازی گرفته میشه، اما اینکه چگونه بخش خصوصی به بازی گرفته میشه، این خودش یک مسئله مهمیه. از اینجا شروع کنیم، بفرمایید که خب بخش خصوصی چقدر میتونه با در نظر گرفتن سود و حاشیه سود قابل قبول به دولت ها و شهرداری ها و حاکمیت و مردم در جابجایی زباله ها، دفن اون و بازیافت اونها کمک کنه.
بله، ببینید من با بخش زیادی از فرمایشات آقای دکتر جوهرچی موافق هستم، یعنی بخش زیادیش درست هستش. موضوع این هست که شهرداری بر اساس قانون وظیفه مدیریت پسماند یا همون زباله رو داره. خب بر اساس همون قانون پسماند آن چیزی است که از دید تولید کننده زائد تلقی میشه. چیز زائد یعنی بی ارزش، یعنی همون چیزی که مردم از خونه هاشون بیرون میگذارند. خب مواد قابل بازیابی که حالا ما اسمشو میذاریم در واقع مواد قابل بازیابی، حالا زایات، هر چیزی که مثل بطری‌های پلاستیکی، مقوا، کارتون قابلیت بازیافت دارن، اینها از نظر تولید کننده زائد تلقی نیستن چون ارزش اقتصادی داره. یعنی اگر زیر ساخت درستی وجود داشته باشه، شهروند اونها رو جدا سازی میکنه و به بخش خصوصی در واقع میفروشه، یا حالا هر کسی که در واقع دارای مجوز هست و میتونه این رو بخره. این ربطی به شهرداری ها به هیچ عنوان نداره، هیچ قانونی هم این رو به شهرداری ها نداده، این مالکش خود شخص هستش. اینو معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم تصریح کرده که اساسا مال عمومی یا مال دولت نیست. خب مسئله که وجود داره این هست که این کسب و کار در دنیا وجود داره، اسمش هست لوجستیک معکوس. ما به عنوان بخش خصوصی اومدیم در ایران به وجود بیاریمش، مجوزش رو ایجاد بکنیم، بذاریم نظارتهاش انجام بشه، بخش مالیاتیش فعال بشه در کشور. اتفاقا دقیقاً دستگاهی که بیشترین مقاومت رو در برابر این مسئله میکنه شهرداری هاست. من به زبان ساده به شما میگم شهرداری ها خودشون بزرگترین مانع در این کشور در برابر تفکیک از مبدأ هست.
آقای صدرنژاد، یه لحظه تأمل فرمایید. این که فرمودید لوجستیک معکوس، منظورتون همون در واقع مدیریت پسماندها هست؟
نه، ببینید همین لوجستیک معکوس این هست که شما مواد قابل بازیابی، خب
بله.
که این بازیابی میتونه بازیافت باشه، میتونه تعمیر باشه، میتونه خب. حالا به اصطلاح ریپروداکشن باشه، ریمنیفکچر باشه، بعضی از اینها حتی اصطلاح فارسی ندارن،
بله.
خب باز تولید و نمیدونم اینها اسمشو گذاشتن. اینها اساسا داخل چرخه پسماند نباید بشه، اینا پسماند نیستن، اینها میرن به صنعت میرسن. حلقه‌ای که اینها رو جمع‌آوری میکنه، کنترل کیفی میکنه، حمل میکنه و به دست صنعت میرسونه، این اسمش از لوجستیک معکوس.
ما در کشورمون داریم؟
خیر، به صورت سنتی داریم، مثلا همینایی که شما میبینید تو خیابون ها، اینا آهنالات و ضایعات و اینا، اینها لوجستیک معکوس.
ولی سازمان یافته نیست.
سازمان یافته نیست، مجوز ندارن، مالیات نمیدن. خب اینا هم دلشون میخواد مالیات بدن، به خاطر همین رسیدگی های مالیاتی که الان صورت میگیره، مثلا به حساب ها و تراکنش ها، دلشون میخواد مجوز بگیرن، مالیات بدن. دستگاهی که در برابر صدور مجوز اینها، اصلا ساماندهی مجوزهای اینها، تعریف مجوزهای اینها، بیشتری مقاومت میکنه شهرداری هست.
شهرداری هستن. خب این
چون شهرداری، ببخشید، این باور رو داره که همش مال منه، قابل بازیافت باشه، قابل بازیافت نباشه، پس مردم اصلا لازم نیست تفکیک بکنن، همش رو تو سطل آشغال به من تحویل بدن، یا اگرم تفکیک کردن با قیمت مجانی به من بسپارن، من ببرم به صنعت بفروشم، به هر جایی هر کاری دلم بخواد بکنم.
آیه صدرنژاد، حالا همین داستان رو لحظاتی قبل از اینکه با شما ارتباط برقرار کنیم به نوعی مطرح کردیم. اگر بخش خصوصی مدعی هست که ما میتونیم زباله خشک و تر رو، یعنی همش مال منه که شما اصطلاح نام بردید رو، تدارک و مدیریت بکنه، آیا شهرداری ها موافقن یا با اینم مخالفن؟ یعنی بگن آقا زباله رو شما جمع آوری بکنید با هزینه خودتون، اما زباله خشک و تر، و دیگه با ما کاری نداشته باشید.
ببینید یک چیزهایی
شما قبول میکنید؟
خب همین رو میخوام خدمتتون عرض کنم. یه چیزهایی هست که در این کشور تکلیف قانونیه.
خب.
براش هولوش 40 سال 50 سال بودجه گرفتن شهرداری ها. سازمان دارن، کارمند دارن. همین یک وظیفه‌شون این بوده که تمام اون پول بودجه دولتی که گرفتن، عوارض شهری که گرفتن، اون قسمت زباله غیر قابل بازیافت، همونی که بهش میگن پسماند، اون رو مدیریت کنن.
که نمی‌کنن.
حالا بیان بگن چون که اون قسمت ارزشمندش رو هم دارید از ما میگیرید به وسیله تفکیک از مبدأ، که همه دنیا دارن این کارو میکنن، پس ما ترش هم جدا نمی‌کنیم. این اسمش ترک فعل، این اسمش رفتار خلاف قانون هستش.
بله.
یعنی مدیر شهرداری چنین ادعایی بکنه، شما میتونید در دستگاه قضایی این مدیر رو بازخواست بکنید.
بله. یعنی شما معتقدید که با توجه به اینکه هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ بودجه‌ای که اختصاص پیدا میکنه، شهرداری ها مکلفن که قسمت‌های قابل توجهی از پسماندها رو مدیریت بکنن، که ظاهرا منظورتون پسماندهای تر هست، شما به عنوان بخش خصوصی میتونید پسماندهای خشک رو یا اون چیزی که قابل بازیافت هست رو جمع آوری و مدیریت بکنید و در قبال اون از شهرداری چیزی درخواست نکنید. من حالا
دقیقاً همین طور هست، این اتفاقی که به صورت سنتی در این کشور داشته میافتاده، یعنی اتفاق جدیدی نیست. ببینید، من مثال خدمتتون عرض میکنم، الان شرکت های ذوب فلزات ما بخش زیادی از فلزاتشون رو در واقع از همین چرخه لوجستیک معکوسی که در شهرها بوده به دست میارن. خب توی اینجا شهرداری کاری بوده، دولت کاری بوده، کسی کاری کرده؟ نه، اقتصادش ایجاب میکرده که اون فلزات وارد پسماند نشن و برن در واقع وارد چرخه بازیافت بشن. این مسئله وجود داره. یعنی الان مسئله این نیست که ما میتونیم یا نمیتونیم، مسئله اینه که ما اصلا به اون اجازه کار داده نمیشه، جلوی کارمون گرفته میشه، بگن ما اینکه کار داشتیم انجام میدادیم برای سالهای سال.
بله. پس اینا که به طور پراکنده این کار رو انجام میده، اینا در واقع غیر مجاز هستند و پراکنده دیگه، یعنی برای بازیافت کار میکنن.
خب شما تا وقتی که مجوزی تعریف نشده باشه، یعنی مجوزی ورود وجود نداشته باشه در کشور، که نمیتونید بگین اینا غیر مجاز هستن یا نیستن.
دقیقاً.
اصلا مجوز وجود نداره در کشور، یعنی همین الان هر کسی بخواد بره مجوز بگیره، کسی نیست که جوابشو بده. ما تلاشمون اینو در هیئت مقررات زده که این وظیفه رو وزارت صنعت معدن تجارت بر عهده بگیره، چون فعالیت خدماتی هست، به نوعی صنعتی خدماتی است. و خب تقریبا سال 1400 تا الان به دلایلی این مسئله در واقع چجوری بگم در برزخ موند. حالا کادر جدید وزارت سمت که در واقع تغییر کردن، حالا وزیر جدید و معاونین که اومدن، قول همکاری دادن که این مسئله به زودی انشاءالله حل بشه.
پس الان آنطور که جناب علی میفرمایید و شواهد نشون میده، اینطوره که اساسا مجوزی در کار نیست و آنچه که انجام میگیره به هر حال بدون مجوز، اما نمیشه در واقع اقدام قانونی هم کرد به دلیل اینکه قانونی وجود نداره.
همینطور.
خب حالا صاحب نظران یه بحثی رو مطرح میکنن، من تحت عنوان یک سوال میخوام هم از جناب علی بپرسم و هم از آقای جوهرچی. میگن که اگر همین افراد و حالا مؤسسات و سازمان‌ها، حالا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم، در زمینه جمع‌آوری زباله در شهرهای بزرگ، اگر همین‌ها بخش خصوصی کار نمی‌کردن، شهرداری‌ها واقعا ناتوان بودن از اینکه این زباله‌ها رو جمع‌آوری کنن. شما قبول دارید این مسئله رو؟
اینکه خب به کرات صحبت شده، حتی شما در شرح مذاکرات مجلس برای قانون کمک به ساماندهی پسماندها که تقریبا 4-5 سال پیش تصویب شد، شما اینو عیناً در فرمایشات نمایندگان مجلس می‌بینید. همه‌شون دارن میگن که شهرداری در کار خودش هم مونده، چطور میخواد بیاد افزایش وظیفه بده برای خودش؟ تو همون وظیفه جمع‌آوریش الان مسئله داره.
بله، بسیار خب، خیلی متشکریم آقای سرفنجاد، دبیر محترم اتحادیه صنایع بازیافت. ما سوال شما رو از نماینده مجلس که تا لحظات دیگر با ایشون ارتباط خواهیم داشت میپرسیم. از شما هم تشکر میکنیم و براتون عرض معذرت میکنیم. خدا نگهدارتون. خب قبل از اینکه به مرحله بعدی برنامه برسیم، من این مطلب رو یادآوری کنم که همکارانم تلاش کردند با سازمان، با وزارت کشور، مسئولین وزارت کشور تماس بگیرن، با توجه به اینکه وزارت کشور نهاد بالادستی سازمان شهرداری ها هست و میتونه پاسخگو باشه، ولی تا این لحظه این عزیزان دعوت ما رو قبول نکردن. امیدواریم در لحظات باقی مانده بتونن با ما همکاری کنن و پاسخگو باشن. اما باز هم برمیگردیم به آیه پیام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست کشور. آقای جوهرچی خسته نباشید.
تشکر از کار.
خب من گفتم یه سوالی دارم که از آقای سعدنژاد پرسیدم، از شما هم میخوام بپرسم که آیا اگر این بخش خصوصی، حالا ما همین کارگرا، همین بچه ها، یا حالا در سطح وسیع تر اگر نباشن برای در واقع جمع‌آوری زباله در سطح شهرهای بزرگ، معتقدند برخی از کارشناسان که شهرداری در انجام وظیفش میمونه، یعنی نمیتونه این کار رو به دقت انجام بده، تا همین حد هم نمیتونه انجام بده. شما هم همین اعتقاد رو دارید؟
ببینید، اول باید بیان تعریف پس مدیریت پسماند رو عرض کنم. من عرض کردم عرایزم خدمتتون.
بله.
تعریف مدیریت پسماند فقط جمع‌آوری نیست، یعنی جمع‌آوری
نه، حالا در همون جمع‌آوریش هم بعضی معتقدن میمونه، حالا بقیه‌اش که بمونه.
من حالا اینا که جمع می‌کنن کیان؟ اینا همه پیمانکارایی که شهرداری گرفته دیگه. یعنی یا خودش نیرو داره یا مناقصه‌ای برگزار می‌کنه، پیمانکار می‌گیره که اون پیمانکار میاد این کارو انجام بده دیگه. موضوعش اینه. ولی عرض کردم خدمتتون، پسماند ارزشمنده که داره کارو خراب می‌کنه.
آقای جوهرچی، یعنی شما می‌فرمایید مثلا، حالا برای که این مسئله به لحاظ افکار عمومی مهمه، شما می‌فرمایید مثلا همین کودکانی کاری که ما می‌بینیم که در سطح‌های زباله حالا یا داخل میشن یا دولا میشن و در واقع اینها رو تفکیک میکنن، اینها هم در واقع عوامل همون پیمانکارانی هستن که با شهرداری‌ها قرارداد بستن؟
قطعاً اصلا امکان نداره یک شخصی خارج از این چارچوب بتونه به یه سطح زباله نزدیک بشه. به هیچ عنوان امکان نداره.
یعنی سیستم حذفش میکنه.
ببینید، وقتی یک منطقه یا یه ناحیه تهران اجاره داده میشه سطح، اون مگه میذاره کسی دیگه وارد اون موضوع بشه؟
بسیار خوب. اینم نکته جالبی بود که حالا از زبان مقام مسئول شنیدیم. خب حالا شما فکر میکنید که چه کارهایی رو باید انجام بدیم آقای جوهرچی، به عنوان به هر حال کسی که مسئولیت دارید در سازمان محیط زیست، برای اینکه مجلس محترم بیشتر اهتمام داشته باشه به اینکه این قانون رو اصلاح بکنه؟ من یه عدد و رقمی شنیدم از زبان باز رئیس سازمان مطبوع شما که اگر ما در واقع رتق و فتق نکنیم بحث پسماندها رو، حالا شاید احتمالاً سالیانه بوده، چیزی در حدود 10 میلیارد دلار میتونیم در واقع ضررهای اقتصادی داشته باشیم و مقدار قابل توجهی هم ضررهای زیست محیطی. بله.
کاملا درسته. ما سال 1400 یه تحقیقی که داشتیم هولوحش 87 هزار میلیارد تومان در سال خزینه ناشی از این عدم سوء مدیریت پسماند است. بعد شما مشکلات سلامتش رو در نظر بگیرید، مشکلات منابع طبیعی که باید برگرده به چرخه تولید و اقتصاد که داره دفن میشه، اونو در نظر بگیرید، معضلات حتی حقوق بشری و مجامع بین المللی که کودکان کاری که شما فرمودید ایجاد شده برای کشور، یعنی معضل ها گرهوار تسلسلوار به هم پیچیده است. و فرمودید که چه راهکاری وجود داره. راهکار مشخصه، مدیریت پسماند کشور انقدر پیچیده نیست. تحقیق از مبدا، پردازش درست و ترکه و تشکیل اقتصاد چرخشی در این مورد. شاید عرض میکنم یکی بگی که نشدنی نیست، ولی اگر قوانین بیس کاره درست اصلاح بشه انشاءالله و ساختارهای متناسبی بیاد ایجاد بشه، مطمئنن حل خواهد شد. وزارت کشور یک دفتری به اسم دفتر مدیریت پسماند حدوداً 2 سال پیش ایجاد کرد.
بله.
یعنی شما ببینید از وقتی که قانون مدیریت پسماند تصویب شده بود تا زمانی که این دفتر ایجاد شد خودش حدوداً 20 سال طول کشید.
بله.
متولی اصلی خودش یه دفتر، یه ساختاری نداشت برای این موضوع. و اون دفتر متاسفانه دوباره سال پیش لغو شد، یعنی مجوزش لغو شد از طریق سازمان استخدامی. الان ساختارش متناسب با یه دفتر خدمات شهری در وزارت کشور که هم اتوبوس ها و بحث آلودگی هوا و سک های ولگرد و پساب و پسماند همه رو با هم دارن انجام میدن. خب ساختار درستی هم باید ایجاد بشه در متولی، قوانین درستی باید حتما تصویب بشه و اصلاح بشه، قوانین موازی باید حذف بشه تا انشالله بتونیم یه فرجی بشه، یه ساماندهی در این مورد داشته باشه.
خب آقای جوهرچی، من یه نتیجه از صحبت های شما میگیرم و اون این هستش که به طور کلی اگر قرار باشه که مشکل پسماند رو تعریف بکنیم، میتونیم به چند تا گزینه به ترتیب اشاره بکنیم. یکی بحث تفکیک از مبدأ هست، یکی بله. پردازش درست و تفکیک درست هست.
بله.
و سوم که به نظرم به دقت شما به اون اشاره کردید و بسیار مهم باشه، تشکیل اقتصاد متناسب هست، یعنی این که ما در واقع قوانینی داشته باشیم که اقتصاد این موضوع رو آنچنان شکوفا بکنه که ما بدون دخالت و بدون اینکه هزینه بکنیم بتوانیم از آنچه که به دور میریزیم در واقع کسب درآمد کنیم. خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید و بعد
کاملا درست دارید درویش، کاملا. اقتصاد یک موضوعی رو ما درست نکنیم سایر مواردش هم درست نخواهد شد. این شما نمیتونید با ابلاغیه با یه قوانین خشک این مسئله رو بتونید ساماندهیش کنید. اقتصاد ملزوم این قضیه است که باید حتما درست بشه و در دنیا هم شد. متاسفانه میگم همون بحث تفکیکی که درست انجام نمیشه و ساختار و قوانین صحیح نمیذاره که اتفاق بیفته تو کشور.
بله. بسیار خب. خیلی متشکرم جناب جوهرچی، معاون محترم دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست کشور، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر.
درود و فراوان بر شما. خب حالا ارتباط تلفنیمون با خانم سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی در حوزه محیط زیست و نماینده محترم مجلس هم برقرار شده. خانم رفیعی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم و به پیشگاه عزیز و شریف همه مردم ایران عرض سلام و آرزوی سلامتی گرامی میدارم هفته هوای پاک رو.
خیلی متشکرم. خانم رفیعی، شما از نمایندگان محترمی هستید که همیشه با رادیو و رسانه همکاری داشتید، به خصوص در حوزه فعالیتتون یعنی محیط زیست و امثال اون، و خب حالا هم همکارانم با شما تماس گرفتن. ما سوالات زیادی داریم در حوزه پسماند که امروز موضوع برنامه‌مون در رادیو ایران همین هست. ابتدا اجازه بدید که از اینجا شروع کنیم. مسئولین سازمان محیط زیست معتقدند که با وجود گذشت 3 سال تقریبا از اصلاحیه‌ای که واجب بود بر قانون مدیریت پسماند زده بشه، مجلس هنوز اقدام نکرده و اون رو در اولویت قرار نداده و اون اصلاحیه به تصویب نرسیده. چرا؟
والا باید عرض کنم که ما اصلاحیه از جایی برای ما نیومده آقای درویشی بزرگوار. ما در دور قبل مجلس خودمون بنا به در واقع جلسات کارشناسی و نظر کارشناسان محترمی که در فراکسیون محیط زیست حضور داشتن به این جمع‌بندی و نتیجه رسیدیم که باید اصلاحیه قانون اصلا قانون مدیریت پسماند رو داشته باشیم. لذا چیزی که در مجلس ثبت و ضبط شده به صورت رسمی لایحه نیست، طرح. یعنی خود نماینده ها این کار رو انجام دادن. برام جالبه، عمرش هم 3 سال نیست و ما نزدیک به بیش از 4 ساله که روی این قضیه کار کردیم. در مجلس قبل تمام جلسات کارشناسیش برگزار شد، همه زینفانش حضور پیدا کردن، همه 11 دستگاهی که تو قانون مدیریت پسماندها تکلیفی دارن باهاشون رفت و برگشت هایی انجام شد، مکاتبات نظراتشون رو به صورت کتبی گرفتیم، خلاهای قانونی که دارن رو گرفتیم، گزارش عمل کرده اونها رو گرفتیم، وضعیت موجود رو بررسی کردیم و نتیجتاً با نظر عزیزانی که بالاخره در دانشگاه ها حضور داشتن، کرسی دانشگاهی داشتن، با نظرات اونها و نظرات تجربه، یعنی هم علم رو آوردیم، هم اون چیزی که در تجربه وجود داشت، هم با بخش‌های خصوصی که تو این زمینه در واقع حضور داشتن. یه اصلاحیه انجام دادیم، اسم طرحش هم اصلاح و بازنگری قانون مجریت پسماند هست. این در مجلس قبل تدوین شد، در سخت هم اعلام وصول شد، اما متاسفانه به عمر مجلس قبل نرسید که بخواد این رو در سخت بررسی کنه. در این مجلس شده اولین مواردی که ما پیگیری کردیم و تونستیم که دو مرتبه، چون عرض میکنم عمده کارهاش انجام شد و تونستیم با یه بازنگری و اینها بخوایم در واقع دو مرتبه تو نوبت دستور قرارش بدیم، همین قانون مجریت پسماند ها بود که حالاش دو هفته پیش گزارش برای اولین بار در کشور، یعنی 20 سال از عمر تصویب قانون مجریت پسماند ها میگذره در کشور و تا به حال هیچ مرجع نظارتی راجع به نحوه عمل کرده اجرایی این قانون، هیچ گزارش متقن و مدونی اصلا وجود نداشت. ما به این رو باز به عنوان مجلس، با اینکه لزوما خیلی وظیفه مجلس نبود چون دستگاه هماهنگ کننده، دستگاه ناظر در این قانون مشخص شدن، ولی ما باز به جهت همون وظایف کارشناسی که داشتیم این رو در دستور سند قرار دادیم که با بالاخره نظر مثبت هیئت رئیسه در نوبت قرائت قرار گرفت. اتفاقا یه صبح تا ظهر مجلس رو به خودش اختصاص داد این گزارش، چون همکاران خصوصا اونهایی که در شهرها و شهرستانشون دچار مشکلات پسماند بودن نظرات متعددی رو داشتن از ناکارآمدی در واقع اجرایی این قانون در حوزه‌های مختلف. علاوه بر در گزارش به همه انواع پسماندها اشاره شده بود، علاوه بر پسماندهای شهری و بیمارستانی که بالاخره عمده بحث پسماند رو به خودشون اختصاص میدن، ما رو پسماندهای صنعتی و ویژه و خطرناک هم مجلس گزارش قرائت کرد. بودجه‌ای که برای مدیریت پسماند در استانهای شمالی بالاخره قرار داده شده بود، چون همه تصور عام اینطوری بود که خب بودجه مناسبی برای استان‌های شمالی در نظر گرفته نشده، ما برای اولین بار اعلام کردیم که 150 میلیون دلار برای این فقط استان شمالی اختصاص پیدا کرده و همه این ماجراها. الان هم خدا رو شکر طرح رو در ادامه قرائت گزارش نظارتی اعلام وصول کردیم و در حال حاضر بعد از حالا این هفته تعطیلی صحن مجلسه که همکاران تو حوزه انتخاباتشون هستن، برای هفته آینده هم برای بررسی مجدد این ماجراها با حضور هر 11 دستگاه جلسه بررسی همین طرح رو داریم. من باز تاکید میکنم آقای درویش بزرگوار که این اساسا لایحه نیست، طرحه.
بله.
ما در دور قبل مجلس چون دیدیم که چون خیلی کار کرده بودیم، ببین اصلا شوخی نیست، همه شهرهای بالای 500 هزار نفر رو رفتیم، سایت‌های دفن پسماندشون رو دیدیم.
بله.
با همه ذینفعانش جلسات مفصلی گذاشتیم، من در گزارشم در صحن مجلس اعلام کردم بالغ بر 1400 ساعت 1500 ساعت ما گزاره ایم، ما کار کارشناسی انجام دادیم، نه فقط هم آکادمیک، یعنی علاوه بر اینکه آکادمیک بود در میدان هم در عملیات هم در بحث مثلا تجربی هم کار رو گزارشات رو گرفتیم، یعنی بسنده نکردیم به اون چیزی که ارجاع میشه، رفتیم خودمون هم بازدید کردیم. ما باز نکات مهم مربوط به قانون رو چون میترسیدیم که در واقع نرسیم به بررسی بازنگری این تر، نکات مهمش رو در قانون برنامه هفتم آوردیم. مثلا بحث اقتصاد چرخشی رو که کمک میکنه به حوزه مدیریت پسماندها و یه بالاخره میتونه به یه چرخه این ماجرا رو درست و در مدار خودش بخواد به گردش در بیاره، مثلا در قانون برنامه هفتم قرار دادیم.
خب ولی در قالب این اصلاحیه‌ای که رئیس سازمان محیط زیست از اون نام بردن، حالا چه در قالب طرح بوده باشه یا لایحه، شما اینطور من برداشت کردم که می‌فرمایید بعد از تعطیلاتی که پایان خواهد یافت در اولین فرصت نسبت به رأی‌گیری در مورد اون اقدام می‌کنید.
در رأی‌گیری شده، اعلام وصول شده. ما الان باید در کمیسیون در واقع بررسیش رو انجام بدیم و بعد ارجاع بدیم به
بله.
برای رأی‌گیری و جزئیاتش انشاءالله. من فکر
خب پس قریب الوقوع خواهد بود دیگه تصمیم گیری در این مورد.
ببین الان مجلس که شروع بشه بحث بررسی جداول بودجه ای هست. من تصورم اینه که حالا یا آخرین طرح مورد بازنگری در امسال هست، یه جز اولین طرحهایی خواهد بود که در سال آینده رسیدگی خواهد شد.
بله. خانم رفیع، آخرین باری که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس حضور پیدا کردن چه زمانی بود؟
برای همین بله. ما چون
بله
به همین دو هفته پیش بود برای همین گزارش، چون ما طبق تبصره یک ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دستگاه‌هایی که بیشترین تکلیف رو در قانون دارن وقتی قرار هست گزارش نظارتی قرائت بشه باید اونها هم باشن و پاسخ بدن به گزارشی که قرائت میشه و عملکرد خودشون رو ارائه بدن.
چون از صحبت
در مجلس ما دو نفر رو دعوت کردیم، طبق نظر معاونت نظارت مجلس خانم دکتر انصاری بود، ممار رئیس سازمان محیط زیست، و البته آقای وزیر کشور. که وزیر کشور گفتن که علی‌رغم این که اعلام کرده بود به مجلس که حضور پیدا میکنه، که باید هم حضور پیدا کنه، مثل که اون روز دوچار این ویروس جدید شده بودن و نتونسته بودن بیان، که معاونش آقای نصرتی حضور داشت و گزارش عمل کرد رو در دو نوبت هر کدوم ارائه کردن. البته نسبت به ارائه گزارش هر دو بزرگوار در مجلس عرض میکنم نقدهای مکرری بیان شد. حالا در جمع‌بندی ریاست مجلس هم که خب بود دیگه این نقدها.
خب خانم رفیع، من الان سوال مشخصا این هست، با توجه به اینکه صحبتمون یه مقدار شاخ و برگ پیدا کرد، مشخصا آیا این 13 محوری که رئیس سازمان محیط زیست بهش اشاره کردن در این اصلاحیه وجود داره؟
من نمیدونم نظر 13 محورشون چی هست.
ایشون اعلام کرده که 13 محور در این اصلاحیه وجود داره که اگر مجلس محترم تصویب بکنه ما میتونیم امیدوار باشیم که در واقع قانون مدیریت پسماندمون یک قانون مترقی باشه. به مسائلی هم اشاره کردن، بحث بودجه، بحث استفاده از تکنولوژی های نوین، بحث استفاده از نظرات کارشناسی و دیگر مسائلی، حالا این چنین مشارکت مردم، آموزش مردم و از این قبیل. این جلسه‌ای که شما فرمودید که حالا بعد از این تعطیلات برگزار خواهد شد، من میخوام ببینم که مشخصا در حول و حوش همین در واقع اصلاحیه است یا اینکه نه
ما مجلسیم.
بله همون مجلس رو عرض میکنم.
علاوه بر نظر سازمان محیط زیست، نظر سایر دستگاه ها رو هم حتما اخذ میکنیم.
بله.
البته من نمیدونم این نظر سازمان محیط زیست رسما به مجلس اعلام شده یا نه.
اینطور که ما برداشت کردیم رسما اعلام شده. حالا نمیدونم شما
چما بر اساس اظهار نظر رو که کار نمیکنیم. بله. باید مستندات رو دریافت کنیم. تا به امروز هم که من خدمتون هستم هنوز چیزی رو رسمی در واقع دریافت نکردیم.
بله.
ولی کن بر اساس باز نظراتی که دور قبل مجلس، نه این دور، این چیزی که عرض میکنم این دور هنوز دریافت نکردیم، مربوط به دور 12 همون مجلسه. در هر صورت بنابر نظرات قبلی ما یه جمع‌بندی داریم.
بله.
و جمع‌بندی اون هم نه تنها 13 مورد، مواردش خیلی بیشتر از این 13 مورده. و یه نکته هم من لازمه که بگم، حتما ما فانتزی به این قوانین حوزه محیط زیست هم نگاه نمی کنیم. کاملا عملیاتی، کاملا با رویکرد حل مسئله، حتما مشارکت همه ذینفعان رو درش می بینیم و حتما سعی می کنیم با پتانسیل ها و ظرفیت واقعی کشور بتونه که قانون انجام بشه و یه چیز تزیینی سر تاخچه نباشه قانون.
بله دقیقاً.
این رو داریم در واقع پیش میبریم.
بله. یکی از مسائلی که از ابتدای برنامه تا قبل از اینکه با شما تماس اون تلفنی برقرار بشه مطرح شد همین بحث اقتصاد مناسب برای مدیریت پسماند بود. من آخرین سالم از جناب علی این هست که با توجه به سمتی که شما در مجلس دارید به این موضوع و نقش بخش خصوصی در مدیریت پسماند چقدر اهمیت داده شده، برای اینکه اگر اقتصاد متناسب با جمع آوری یا مدیریت پسمان وجود نداشته باشه قاعدتا نمیتونیم هم از بخش خصوصی هم تقاضا بکنیم که به خاطر خدا کار بکنه یا از NGO ها، و یک اقتصاد متناسب باید وجود داشته باشه. کما اینکه به عنوان آخرین جمله عرض میکنم، حضرت عالی هم اطلاع دارید، در بسیاری از کشورهای پیشرفته یک اقتصاد قابل قبولی برای امر مدیریت پسماند ایجاد شده که مسئله رو خود به خود حل میکنه. نظر شما و مجلس در این خصوص رو خواهش میکنم که کوتاه بفرمایید.
نکته تا حدودی درسته، تا حدودی هم قابل پذیرش نیست.